آفرودیت، الهه عشق، زیبایی و جذابیت، ونوس رومی ها، خدابانوی کیمیاگری، معشوقه، متفاوت با سایر کهن الگوهای باکره و آسیب پذیر، همراه شباهت هایی با اونها، حضوری بی نظیر و قابل توجهه، میل و تمنای جسمی و جنسی و قدرت شخصیت زن، فرزند زئوس و پری دریایی دیون، الهه همیشه عاشق. اون میتونه به یک مجسمه بی جان جان زندگی بده و زندگی رو نو و تازه بکنه، برخلاف آتنا که جان رو از انسان میگیره و زنده رو تبدیل به مجسمه میکنه. الهه آفرودیت مثل بانوهای باکره، آرتمیس، آتنا و هستیا، اراده متمرکزی روی خودش داره و اون کاری رو انجام میده که خودش میخواد، وابسته نیست و هرگز زندگی به اون ظلم نکرد، قربانی کسی و چیزی نشد و در جایگاه مظلوم هم قرار نگرفت و رنج و مرارت برای اون معنایی نداشت. مثل بانوهای آسیب پذیر خیلی احساساتیه و رابطه برای اون اهمیت زندگیه، اما مثل هرا درگیر تعهد چهارچوب و رابطه طولانی نیست و هویتش رو از مردی که باهاش در ارتباط نمیگیره و مثل دیمیتر معنای زندگی براش بچش نیست. اگر روی اون چیزی که بهش معنای زندگی میده تمرکز بکنه، مثل بانوهای باکره هیچ کس قادر نیست تمرکزش رو از روی اون هدف برداره. مثل بانوهای آسیب پذیر زندگی اون با دیگران زیبا میشه، اما اگر میل و کشش یا عشق در اون جوشیده دو طرفه بوده و هرگز قربانی رابطه یک طرفه نشده. با اینکه مثل زنهای آسیب پذیر ازدواج کرد و با مردها سر و کار داره و صاحب فرزند شد، اما آسیب پذیر نیست. این اسطوره حضور خودش رو توی جهان یا از طریق روابط جنسی عاشقانه نمایش میده یا از طریق خلاقیت و حضوری نو و تازه که الهام بخش شعر و سخنان شورآمیز و غنای هنر شده. آفرودیت تمرکز هدفمندش در نهایت در جهت شور و اشتیاق کاملا فردیه و حس و حالش عاشقانه است. موفقیت اجتماعی و شهرت یا حتی ثروت موضوع و اهمیت زندگیش نیست و این ویژگی اون شبیه بانو هستیاست. گرچه این دو کاملا نقطه مقابل هم هستند و در اساس و اصل تجربه های زندگی و گرایشاتشون بیشباهت به هم دیگه هستن، آفرودیت در رضایت از تجربه عشق، اون زیبایی مغناطیسی و انرژی خاصی از درون داره که به هر کس نظر و توجه کنه جاذبه ای رو در اون تولید میکنه که کسی در برابر جذب مغناطیسی اون از خودش مقاومتی نداره و این حس و تمایل دو طرفه میشه و هر دو طرف یکدیگر رو طلب میکنه. وقتی بین دو نفر عشق و شور یکدیگر رو دیدن، همدیگر رو شناختن و در هم آمیختن به وجود میاد و همراه با شوق جنسیه، حتی همراه با انگیزه های عمیق روحی و معنوی، الهه آفرودیت در اونها بیدار و فعال شده. وقتی اون فعال و بیدار میشه، دو نفر میل به کمال و پیوستن به یکدیگر رو دارن. اگر این میل روحی و دلی باشه منجر به رشد احساسی، روحی و عاطفی میشه. اگر در ذهن رخ بده بیداری معنویه و اگر در جسم باروری زندگی و تجربه تازگیه. آفرودیت تجربه یک رابطه حسی و رمانتیک نیست. اون الهه رابطه افلاطونیه، رابطه عمیق روحی و دوستی پرعمق همراه با شفقت و فهم دیگریه و وقتی این رخ میده خلاقیت در رابطه هر لحظه اون رو تازه تر و با طراوت تر میکنه. عشق به معلمی، مشاوره، ویراستاری متون و نوشته های دیگران، راهنمایی و روانکاوی شوق و اشتیاق آفرودیتیه. آفرودیت الهه رشد و تحول و تازگیه، کسی که زیبایی عشق رو در روابط انسانهای میرا هم ایجاد کرده و به اونها درک زیبایی از روابط فراتر از حواس انسانی بخشیده. مقدار آنیما و آنیموس در درون بانوی آفرودیتی یکسانه. از توانمندی های زیادی در ارائه الگوهای مختلف مردانه و زنانه برخورداره. در دوران کودکی میشه آفرودیت رو سریعا شناخت. کودک معصوم و کوچک آفرودیتی دلبری های کودکانه داره و رفتارهای دلبرانه اون بیشتر با اقوام و دوستان مرد خانواده است. اون از جنسیت و دلربایی خودش باخبره و از اینکه مورد توجه باشه علل خصوص توجه مردان لذت میبره. این کودک تو مهمونی ها به زیبایی و تنازی میرقصه و لباس های جذاب به تن داره و توجه مهمون ها رو به خودش جلب میکنه. کودک آفرودیتی میخواد به تنهایی محور این توجه ها باشه و راه این ماجرا رو هم خوب بلده. صبر کن ببین بزرگ بشه چی میشه و جملاتی از این قبیل درباره کودکان آفرودیتی به کار برده میشه. اون به سن 7 یا 8 سالگی که میرسه حالتها و رفتارهای بالغانه از خودش نشون میده و سعی داره خودش رو از اون چیزی که هست بزرگتر جا بزنه. اون با پسرهای فامیل و اطراف شوخیهای دلبرانه میکنه و از مرکز توجه اونها قرار گرفتن لذت میبره. بسیار تخیل و رویا بافی میکنه و در فضاهای خوانندگی و هنرپیشگی سیر میکنه و مردهای جذاب اون معلمهای مرد مطرح، ستاره های سینما و خواننده های پرطرفداری هستند که باعث تخیل در رویا بافی آفرودیت میشن. این کودک جذاب و دوست داشتنی با حالتهای تنازی والدینش رو وادار میکنه لباسهای زیبا مطابق حال و هواش به تنش کنن، موهاش رو به زیبایی آرایش بکنن و با روبانهای خوشرنگ تزئین کنن. کودکانی که با لباسهای جالب توجه اغواگرایانه تو مسابقات رقص یا خوانندگی شرکت میکنن و دیگران رو به تحسین وادار میکنن، اینها کودکان آفرودیتی هستند. چیزی که در بسیاری از خانواده ها در دوران بلوغ آفرودیت رو آزار میده تغییر ناگهانی رفتار پدر و مادرشه. آفرودیت کودک با الگوی اغواگری و جذب بزرگ میشه و همین که به سن بلوغ جنسی میرسه اکثر خانواده ها احساس خطر میکنن و این رفتارهای پر از جاذبه و جلب توجه رو مخرب و پرخطر میبینن. پدر از دختر جوان و جذاب خودش فاصله و دوری میکنه، اما مادر در محدود کردن به اون میپردازه و هر دو فراموش میکنن که تو تبدیل شدن اون کودک معصوم به دختری با رفتارهای اغواگرایانه خودشون مشوق و تأثیرگذار بودن. اون دختر جوانی که در پی آموزش موسیقیه و ساعتها میتونه برقصه و به پوشش و لباسهای جذبی و چسبناک خودش اهمیت میده و در هارمونی رنگ لباسها و زیورالات خودش دقت زیادی داره، اون دختر آفرودیتیه. محدود کردن یک باره اون در رفت و آمد و پوشش و کنترل روابط و دوستیهاش براش کشنده و آزاردهنده و غیر قابل تحمله. وابسته به اینکه مادر اون چه کسیه، رفتارهای متفاوتی رو آفرودیتی ها تجربه میکنن. برای اون فشار زیادیه اگه یک بار پدر و مادرش نقش معلم اخلاق رو براش بازی بکنن. محدود کردن اون تو این زمینه ها سخت آزاردهنده است. بعضی از مادرهای دختر آفرودیتی کنترل کننده اون میشن و در پوشش و کلاس و دوستی ها بهش سخت میگیرن و اون رو توی معاشرتاش محدود میکنن و این فاصله و دوری دختر آفرودیتی با خانواده رو ایجاد میکنه. بعضی از مادران دختر آفرودیتی به زیبایی و جذابیت های اون حسادت میکنن و بی اون که بخوان با اون وارد رقابت میشن و سعی میکنن برای کسایی که به اون توجه دارن جذاب بشن. پدر و مادر دختر جوان و زیبای آفرودیتی باید اینو بدونن که مسیر زندگی و سرنوشت دخترشون به نوع برخورد اونها در همون دوران کودکی وابسته است. این که در ابتدا بدونن این کودک انسانی در حال شکلگیری شخصیته و آنچه که در کودکی باید تشویقش بکنن در آینده هم همون رو باید ادامه بدن و با توجه به فرهنگ حاکم بر خانواده و اعتقاداتشون برخوردی متعادل با اون رو داشته باشن و رفتاری آینده نگر با اون داشته باشن که در دوران بلوغ به یک باره از مسیر تعادل خارج نشن و تغییر ناگهانی رفتار ندن و اون رو با خانواده به چالش و مشکل نکشونن. اونا میتونن با توجه به روحیه کودک آفرودیتیشون اونو به سمت هنر و خلاقیت سوق بدن و انرژیشون رو به سوی مهربانی هدایت کرده و نقش یک راهنمای مسئول رو توی زندگی اون بازی کنن. در این صورت محدودیت‌های دوران بلوغ هم برای اون متعادل و قابل اجرا میشه و رفتارشون با اون نگرش معقولانه داشته و ناگهان تغییر برخورد نخواهند داد. دختر آفرودیتی زیباترین بانوی عالم در دوران بلوغش از هر دوره دیگه ای بیشتر در معرض خطره. در دوران بلوغ از لاغری و وزن و چهره خودش چندان راضی نیست و چون اشتهای چندانی هم نداره از ظاهر خودش خرسند نیست و اعتماد به نفس کافی هم نداره. اما اون عاشق جذابیته. اهل قرار گرفتن در چارچوب نیست. خطوط محدودیت ها رو هم به راحتی پس میزنه و ممکنه در معرض خطرات روابط بدون محدودیت قرار بگیره و خودشو به دردسر بندازه. زنهای آفرودیتی به طرف مردهایی کشیده و جذب میشن که به هیچ عنوان مناسب و شایسته اونها نیستن و انتخاب های این بانوی زیبا همه رو متعجب میکنه، مگر اینکه اسطوره دیگه ای هم در بانوی آفرودیتی بیدار باشه و جلوی انتخاب‌های نامناسب اون رو بگیره. همونطور که بانو آفرودیت تحت تأثیر احساسات عمیق و پیچیده درونش به سمت هفاستیوس اسطوره لنگ‌پای المپ و آرس خداوند جنگ و رقص که هر دو پسران بانوی تعهد و زناشویی هرا بودند کشیده شد و همچنان جذب مرد بسیار باهوش و گریزپای هرمسی شد که به هیچ عنوان تن به ازدواج نمیده و توی رابطه متعهد نیست. الگوهایی که قادر به تشکیل یک زندگی تعریف شده طبیعی و منطقی نیستند. مردهایی که نمیخوان مسئولیت، مدیریت و قدرت خونه رو به دست بگیرن و به دل مشغولی های خودشون سرگرمند. هفاستیوس مرد درونگرایی که خشم خودش رو فرو میخورد و توی عشق و نفرت با زنها به سر میبرد جذب زن آفرودیتی میشه و زن با ذوق آفرودیتی عاشق هنر و خلاقیت اون. چون هفاستیوس احساس مالکیت به همسرش نداره و اون رو کنترل نمیکنه، به پر و پاش نمیپیچه و اصلا اون رو زیر نظر نمیگیره، آزادش میذاره و این همون چیزیه که زن آفرودیتی از همسر خودش انتظار داره و براش مطلوب و خواستنیه. اون جذب آرس میشه، گرچه رابطه اونها پر از چالش و پر از نارامیه و مدام در قهر و دوباره آشتی میگذره، اما پر از شور و عمق و احساس و هیجان رابطه است، آتشین و شورمندانه است. این رابطه برای آفرودیت که پر از احساس و جذابه چندان طولانی نخواهد بود، مگر اینکه کهن الگوی آرس بتونه خشم و عصبانیت خودش رو کنترل بکنه و هرا که مادر همسر اوست در آفرودیت بالا بیاد و به راحتی بتونه زندگی خودش رو رها نکنه. اون به هرمس علاقه مند و به سمت اون جذب میشه، چون هرمس جوان ابدی و کودک، خوشمشرب و خوش زبونه، اثرگذار و شیرینه، خوب حرف میزنه، بازی رابطه رو به خوبی بلده، میدونه چجوری و کجا آفرودیت رو به خودش نزدیک بکنه و کجا از اون فاصله بگیره. با پررنگ شدن و کم رنگ شدنهاش همیشه برای آفرودیت تازه و جذاب میمونه و اون رو به خودش مشغول میکنه. وقتی با اون غرق در احساس و غرق در لحظه اکنونه، رابطه آفرودیت و هرمس غالبا از جنس ازدواج نمیشه و یک رابطه آزاده. هر دوی اونها از تکلیف و تعهد بیزارن و هر دو تا زمانی کنار هم قرار میگیرن که عشق در درونشون باشه. اگه عشق نباشه به راحتی هر دو از رابطه بیرون میان. آفرودیت برای داشتن یه رابطه طولانی و ازدواج لازم بانو هرا رو در درون خودش رشد بده که در این صورت اون همه زیبایی، عشق و جذابیت اگر توأم با تعهد باشه اون بانوی بی‌نظیری خواهد بود. گرایش زنهای آفرودیتی به سمت مردهای سالار نیست، به سمت الگوهای پسره که هم ردیف خودشون باشن. اون در لحظه اکنون زندگی میکنه و به دنبال برنامه‌های دراز مدت نیست. با دل و احساسش پیش میره. تنب و تلم و پر از شور و انگیزه است. دو وسیله‌ای که توی منزل به کار نمیان و سایر کهن‌الگوها اونها رو ممکنه به زباله‌دان بفرستن، اینها رو با هم ترکیب میکنه و از اون یک وسیله تزئینی زیبا میسازه. آرایش کردن رو دوست داره، اما تفاوت اون با پرسفونه در آرایش در اینه که پرسفونه زمان زیادی رو جلوی آینه میسته و برای پوشیدن لباس از همه اطرافیانش نظرسنجی میکنه و بعد از آماده شدن باز نسبت به مناسب بودن آرایش و پوشش خودش تردید میکنه و اگر یک نفر تایید نکنه اعتماد به نفسش رو از دست میده و دوباره بازی رو از سر شروع میکنه. اما آفرودیت به مناسب بودن آرایش و پوشش خودش با اعتماد به نفس مینازه. آفرودیت بیشتر اهل کار و بیرون و شلوغی و اجتماعه و توجه چندانی به امور منزل نداره. به دنبال شهرت و محبوبیت و ثروت هم نیست. اون باید از کارش لذت ببره. اگر کار اون به اوج موفقیت خودش هم برسه اما امکان خلاقیت در اون به پایان رسیده باشه، به راحتی اون شغل رو رها میکنه، چون فضای تکراری و بدون حال و هوای تازگی و تغییر اون رو خفه میکنه. درست برعکس بانو آتنا که میتونه تمام عمر خودش رو توی یک حرفه تکراری اما موفق باشه و تا زمانی که موفقه حاضر به ایجاد تغییر در اون نیست. بانوان آفرودیتی به گوشواره‌های بلند، رنگ‌های متناسب با هم و کفش‌های پاشنه بلند علاقه‌مند هستند و در پوشش ظاهری به بانوان پرسفونی شبیه‌تر هستند. بانو هرا مادر همسر و معشوقش هست. نقطه مقابل آفرودیت در تعهد و وفاداری و حفظ چارچوب. زنهای هرایی پیش از ازدواج با دختران آفرودیتی دوست هستند و با اونها بیرون میرن چون در جلب توجه مردها یک شانس و فرصت هستند، اما بعد از ازدواج بلافاصله ارتباط خودشون رو با دختران آفرودیتی قطع میکنن و به اونها اعتماد نمیکنن. سایر بانوان هم توی مهمونی ها از وجود بانو آفرودیت دچار نگرانی و حتی حسادت میشن. آفرودیت تو مهمونی ها به راحتی با مردهای تاجر، سیاسی، خوشگذران، خوشمشرب یا هر روحیه دیگه وارد بحث و گفتگو میشه و برای تمام الگوها جذابه. انرژی خاص و جاذبه ویژه اون توجه همه رو به خودش جلب میکنه. ممکنه تو خیلی از موارد آفرودیت قصد این رو هم نداشته باشه، اما جاذبهش دیگران رو جذب میکنه. به همین دلیل تو خیلی از موارد مردها رو به اشتباه و سوء تفاهم میندازه و اونها به خودشون اجازه میدن ازش درخواست رابطه داشته باشن و این در بسیاری از موارد باعث ناراحتی و رنجش بانوی آفرودیتی میشه. با همه اینا بانو آفرودیت دارای دوستای خیلی زیادیه که اونو دوستش دارن، که البته هرایی های متأهل در بین اونها نیستن. یا کسای شبیه خودش هستن مثل پرسفونی ها یا بیشتر دیمیتری هایی هستن که بهش سرویس میدن. از ماجراهای خودش برای دوستاش تعریف میکنه. اونا هم با اشتیاق و علاقه بهش گوش میدن. بانو آفرودیت قابل اعتماد نیست. دوستی های اون با دیگران تا زمانی ادامه پیدا میکنه که برای دیگران خطرناک و تهدید کننده نباشه. یعنی اونها احساس خطر نکنن و روابطشون با وجود این بانو تهدید نشه. آفرودیت تو لحظه حال زندگی میکنه و عاقبت نگر و دوراندیش نیست. درست مثل اسطوره هرمس به عواقب کارهای خودش فکر نمیکنه و مثل اون این لحظه به دل خودش پاسخ میده. ممکنه تو فروشگاهی چیزی توجهش رو جلب بکنه، میدونه خرید اون براش سنگینه و اون رو به چالش و مشکل میندازه، اما این کار انجام میده و برای خوشایند دلش خودش رو با بحرانهای مالی روبرو میکنه. بانو آفرودیتی به راحتی و ساده عاشق میشه و هر بار به یقین میرسه که این بار درست انتخاب کرده و مرد ایدئال خودش رو پیدا کرده، اما خیلی نمیگذره که متوجه میشه باز اشتباه کرده و از اون عشق میخواد خودش رو آزاد کنه. به همین دلیل احتمال اینکه ماجراهای عاطفی و عشقی زیادی رو از سر گذرانده باشه زیاده و چون انتخابهای اون بر اساس معیارهای عاقلانه نیست، در بعضی از این ارتباطات احتمالاً به دردسر زیادی هم افتاده و اینکه مرد نامناسبی رو وارد زندگیش کرده و بیرون روندنش برای اون شر و دردسر شده و تا مورد تهدید و آزار قرار میگیره. شاید به دلیل همین انتخاب‌های غیر عاقلانه و بیفکرانه است که ارتباط‌های اون کوتاه مدت میشه و به راحتی وارد یک رابطه جدید میشه. یکی از داستان‌های بانو آفرودیتی اینه که وارد رابطه با مردی دور از دسترس میشه که خودش هم میدونه آینده‌ای باش نداره و فقط برای مدتی میتونه با اون توی ارتباط باشه و ارتباطش رو ادامه بده. اغلب وارد زندگی مردهای متأهل میشه و بیشتر نقش معشوقه رو بازی میکنه چون تمایلی به همسر بودن نداره. بانوی آفرودیتی پر از انگیزه و شور زندگیه. اون عمیقا زیبایی ها رو درک میکنه و میبینه. اگه اجازه بده بانو هستیا در اون بیدار بشه و معانی معنوی زندگی خودش رو به اون هم ببخشه، اون همه عشق و انرژی زنده رو معطوف وسوسه های جهان بیرونی نمی کنه و جذب زیبایی های روحی و معنوی میشه و شاهکار تحسین برانگیز خلقت میشه. میتونه به اکتشافات و عمق زیبایی هایی بره که اون رو از درون میشه تجربه کرد و بهش اعتماد کرد. برای رهایی از این الگوی مخرب و تکراری که مدام زندگی اون رو به بحران میکشه، لازمه بانو آتنا هم درش بیدار بشه تا اون همه توانمندی و اون همه خلاقیت رو عمیقا متوجه حرفه، کار سازنده، هنر یا تخصص بکنه و در اون صورت نیز باز بسیار شکوفا میشه. وقتی بانوی توجه و اهمیتش به خونه خیلی کم میشه، یعنی لازمه به حضور آفرودیت در درون خودش توجه داشته باشه و با کمک سایر اسطوره ها اون رو به تعادل برسونه. بانو آفرودیت برخلاف بانوان آسیب پذیر روابطش رو انتخاب میکنه و در جایگاه یک انتخابگر وارد رابطه میشه. بانو پرسفونه اقفال شد. بانو هرا تحت تاثیر بازی‌های اغواگرایانه زئوس قرار گرفت و به دیمیتر تجاوز شد، اما آفرودیت آزادانه دست به رابطه زد. انتخاب های اون برای ازدواج هفاستیوس خدای لنگ پای المپ بود که مادرش هرا به خاطر ازدواج پسرش با آفرودیت به شدت آزرده شد و تحت فشار قرار گرفت و اون رو طرد کرد. حاصل ازدواج آفرودیت با هفاستیوس فرزند نبود، ترکیب صنعت و زیبایی بود. هفاستیوس با حضور آفرودیت وارد مهارت های زیبای صنعتی شد. ساخت جواهرات زیبا و تزئینی شاهکار خلاقیت های هفاستیوسیه. آفرودیت به هفاستیوس خیانت کرد و از پسر دیگه هرا یعنی آرس صاحب سه فرزند شد، یعنی برادر شوهرش. دختری به اسم هارمونیا یعنی هارمونی و موزونی یا هماهنگی عشق و رقص که این پدیده به دلیل رشد و حضور آفرودیت با آرس، اتحاد و تمنای غیر قابل کنترل عشق و جنگ، رقص و جنگ و دو پسر دوقلوی اونها به اسم دایموس یعنی ترور و فوبوس یعنی ترس، دوقلوهایی که توی جنگ ها همیشه همراه پدر بودن و رابطه دیگه آفرودیت با هرمس بوده، دو الگوی شبیه به هم. هرمس هم دارای تعادل آنیما و آنیموس تو درون خودشه، در لحظه اکنون زندگی میکنه، عاقبت اندیش نیست و حاصل این ارتباط فرزندی خونسا و دو جنسیست به نام هرم آفرودیت که زیبایی و جنسیت و حتی اسم خودش رو از هر دوی اونها به ارث برده. نمونه یه کسایی که هم به مرد و هم به زن تمایل جنسی دارن و میشه توانایی ها و مهارت های هر دو جنس رو هم داشته باشن. در بعضی از روایت ها اروس رو هم فرزند بی پدر آفرودیت میدونن که کسی از رابطه آفرودیت با پدر اون اطلاعی نداره. حضور آفرودیت توی عشق انسانی اهمیت ویژه‌ای داره، همونطور که توی عشق خدایی. رابطه آفرودیت با مردهای میرنده یعنی انسانها اهمیت زیادی توی اسطوره شناسی داره. اون مورد ستایش خیلی از انسانها بوده و به یاری و حمایت از کسایی میومد که به درگاهش رو میکردن و به معبدش نیایش، و اون قدرت عشق رو برای اونها جاری میکرد. دعای کسایی که به معبد آفرودیت رو میارن به دست آوردن عشق خودشون یا حفظ رابطهشون بود. هیپومنس برای به دست آوردن آتلانتا توی رقابت بود و اون زن رو خیلی دوست داشت. اون به درگاه بانو آفرودیت رو آورد و آفرودیت به دعاها و مناجاتش پاسخ داد و سه سیب طلایی بهش داد و طریقه استفاده کردن از اون سیب ها رو که تونست آتلانتا رو اینجوری به دست بیاره و اون رو به همسری بگیره. فرد دیگه‌ای که از لطف آفرودیت بهره‌مند شد پادشاه قبرس پیکمالیون بود. اون مجسمه از یک زن ایدئال رو از مرمر تراشیده بود و هرچه بیشتر بهش نگاه میکرد بیشتر عاشقش میشد. تو فستیوالی که به پاس نیایش و تمجید آفرودیت به پا شده بود شرکت کرد و با آفرودیت دعا کرد که زنی به زیبایی این مجسمه بهش بده، و در حالی که داشت دعا میکرد اون مجسمه مرمرین رو هم میبوسید، مجسمه جون گرفت و زنده شد. اسمش رو گالاتیا گذاشتن و اون با پیکمالیون ازدواج کرد. آفرودیت قادر به مجسمه بیجان روح عشق بده و اون رو زنده بکنه و به میان شعر و ادبیات و هنر ببره. بانو آفرودیت به درون انسان‌های میرنده راه پیدا کرد و عشق و رابطه رو در اونها جاری کرد و خودش هم در قالب زن میرنده ظاهر و با انسان‌ها ارتباط برقرار کرد. آنچیسیز مرد میرنده‌ای بود که چوپانی می‌کرد و گله به چرا می‌برد. اون جوان بسیار زیبا و برازنده‌ای بود. آفرودیت بهش میل و گرایش پیدا کرد و اون رو وقتی که توی دشت گله رو به چرا می برد نگاه می کرد. آفرودیت خودش رو به شکل یک زن زیبای زمینی در آورد و بهش ظاهر شد و شوق و تمایل خودش رو توی اون بیدار کرد و اون رو به خودش متمایل کرد و با شیرین زبونی و جاذبیت های زنانشون رو فریب داد. بانو آفرودیت ازش باردار شد. یه شب که اون جوان خواب بود، اون لباس انسانیش رو درآورد و به شکل الهه ظاهر شد و بعد آنچیسیز رو از خواب بیدار کرد و بعد راز خودش رو برملا کرد و ازش خواست هرگز این راز رو فاش نکنه، وگرنه با خشم باش روبرو میشه. اسم پسرش رو آنیاس گذاشت و به آنچیسیز گفت هیچ کس نباید از هویت مادر آنیاس مطلع بشه. آنچیسیز سالها این راز رو نگه داشت، اما یه روز توی مستی این راز رو بازگو کرد و آفرودیت با رعد بهش تاخت و فلجش کرد. عشقهایی که وقتی فاش میشن حتی بعد از سالها فلج کننده هستن. یکی دیگه از مردهای میرنده و انسان که آفرودیت عاشق اون شد آدونیس بود. اون شکارچی جذاب، چالاک و زیبایی بود. آفرودیت بهش نزدیک شد و با قدرت مغناطیسیش اون رو جذب خودش کرد. اون همیشه نگران آدونیس تو خطرهای شکار بود و مدام با آدونیس هشدار میداد که مراقب حیوانات وحشی باشه، اما آدونیس جوان پر از شور و شوق و سر نترس توی شکار داشت. یک روز تو وقت شکار سکای اون به یک خوک وحشی حمله کردن و سکای زخمی و عصبانی به خود اون حمله کردن و تکه تکش کردن. آفرودیت که عاشق اون بود بسیار رنجیده شد و اون رو توی صندوقی گذاشت و تو جهان زیر زمین به پرسفونه که ملکه خوابها و رویاها و راهنمای این جهان بود امانت داد تا اون رو نگه داره و از پرسفونه خواست در صندوق رو باز نکنه. اما این بانوی کنجکاو و غیر قابل اعتماد در صندوق رو باز میکنه و با دیدن آدونیس عاشقش میشه. آفرودیت وقتی جریان رو میفهمه پدر زئوس رو به داوری میگیره. زئوس اجازه میده بخشی از سال رو اون با پرسفونه باشه و بخشی از سال رو با آفرودیت. آدونیس برای ملاقات با آفرودیت بخشی از سال رو میتونست از زیر زمین یا جهان زیرین بیرون بیاد. فلسفه زندگی دوباره یا سیکل مرگ و بازگشت مجدد توی زندگی انسانی در فرقه آدونیس تحت تأثیر این داستانه. در اینجاست که آفرودیت عشق خودش رو با پرسفونه به اشتراک میذاره و آفرودیت زیرزمینی با روحی شبیه به پرسفون میتونه روزهایی از زندگی خودش رو با ویژگی های پرسفونی سپری بکنه و پرسفون هم میتونه توی روحیات و حالات خودش اشتراک هایی با آفرودیت داشته باشه، از جمله کشش و تمایل جنسی و خیانت. بانو آفرودیت همونطور که میبینیم مثل سایر اسطوره ها در عین عاشق بودن خشم و بیرحمی های خودش رو داره و اون هم از سر خشم قربانی میگیره. یکی دیگه از قربانی های اون بجز آنچیسیز جوونی به اسم میرا توی معبد آفرودیت کشیشی زندگی میکرد که دختری به اسم میرا داشت. مادر میرا ابراز کرده بود دخترش از بانو آفرودیت زیباتره. آفرودیت زیباتر از خودش رو در جایی نمیتونه ببینه چون اون اسطوره و الهه زیباییه و اینکه میرا آفرودیت رو ستایش نمیکرد و این برای آفرودیت قابل قبول نیست. آفرودیت عشق و تمایل پدر کشیش رو تو دل اون جاری کرد و اون رو به سمت پدرش متمایل کرد و اینقدر شور عشق رو تو اون زیاد کرد که اون شبها تو لباس مبدل به زن زیبایی ظاهر می شد و به رخت خواب پدر کشیش خودش می رفت و اینگونه بنای رابطه با محارم و یا روابط غیر معقول ایجاد و تکرار شد. پس از چندین بار رابطه کشیش متوجه شد اون زن زیبا و اقواگر دخترش، اینقدر خشمگین شد که قصد کشتن دخترش رو کرد و می بینیم این الگوی کشتن دخترها به واسطه تمایلات عاشقانه آفرودیتی از اون زمان تا به امروز به عنوان یک رابطه آرکیتایپی وجود داره و به چشم میخوره. دختر فرار کرد و وحشت زده از خدایان کمک طلبید و خدایان دعای اون رو پذیرفتن و اون رو تبدیل به درخت سمق خوشبویی کردن که از کشته شدن به وسیله پدرش نجات پیدا کرد. آفرودیت الهه عشق و زیبایی داستانهایی رو خلق کرده که به واسطه حضور و اهمیت بودنش اون داستانها در حال تکرار شدنه، مثل داستان فایدرا. فایدرا نامادری هیپولیتوس بود. هیپولیتوس به سر تاریک دنیایی بود که در خدمت بانو آرتمیس بود بدور از هر گونه رابطه جنسی و عاطفی و این خوشایند بانو آفرودیت نبود. آفرودیت نمیتونه بی توجهی کسی رو به خودش ببینه، مثل داستان اسکالت اوهارا که تنها دلیل تمرکزش بر روی اشلی از همون شب مهمانی به دلیل بی توجهی اشلی به اون بود. آفرودیت خشمگین که حیات و جاودانگی خودش رو توی جادی عشق در درون دیگران میبینه برای انتقام از این انتخاب هیپولیتوس که عشق آفرودیت رو نادیده میگرفت و در خود نابود میکرد، در نامادری اون فایدرا بیدار شد و عشق هیپولیتوس رو در فایدرا بیدار کرد و هر روز به کشش و تمایل فایدرا نسبت به پسر خوندش اضافه میکرد. فایدرا ابتدا با تمام وجودش در برابر این وسوسه مقاومت کرد و با این تمایل درونی خودش جنگید. انقدر بر اثر این جدال درونی و تمایل بیپاسخ مقاومت کرد که بیمار شد و در زمان تب و بیماری از عشق سوزان خودش حرف زد و یکی از کنیزان اون متوجه ماجرا شد و این راز رو با هیپولیتوس در میون گذاشت. هیپولیتوس به شدت وحشت زده و حتی خشمگین شد و تصمیم گرفت بر علیه نامادری خودش بیسته. فایدرا به شدت احساس شرم و تحقیر شدگی کرد و از این موضوع آزرده شد و تصمیم گرفت خودکشی کنه. اما قبل از دار زدن خودش قصد کرد از هیپولیتوس به خاطر دادن حس حقارت به اون انتقام بگیره. نامه برای همسر خودش یعنی پدر هیپولیتوس نوشت که توی اون نامه پسرش رو متهم به تجاوز به اون کرد و دلیل خودکشی خودش رو تجاوز اون قلمداد کرد. وقتی پدر هیپولیتوس همسر خودکشی کرده و نامه رو میبینه بسیار میشکنه و برآشفته میشه و قصد کشتن پسر خودش رو میکنه. این همون انتقامی بود که آفرودیت به دنبال اون بود. اون از پوزیدون خدای دریاها میخواد پسرش رو بکشه. یک روز که هیپولیتوس با درشکش از کنار ساحل عبور میکرد، پوزیدون امواج بلندش رو به شکل هیولای دریایی به سمت اون فرستاد تا اسبهاش رو دچار ترس و وحشت بکنه و وارونه بشه و با تامر کشیدن هیپولیتوس آفرودیت موفق به انتقام بشه. و ما نمونه و شبیه این عشقهای ممنوع رو هنوز هم توی داستانهای عشقهای انسانی میبینیم. آفرودیت در درون یک زن هم میتونه قدرت حسادت شدید باشه. اون نمیتونه زیباتر از خودش رو ببینه و تحمل بیتوجهی دیگران براش غیر ممکنه. هم میتونه خلاقیت، قدرت شخصیت زن و توانایی های منحصر به فرد برای اون باشه. درک عمیق زیبایی های روحی و معنوی، لذت زیبایی از هنر و شوق زندگی. آفرودیت اوج غرق شدن در این زیبایی هاست و معنای این لذت ها رو به خوبی می فهمه. این نشانه های حضور آفرودیته که تو عاشق میشی و در عشق دو طرفی سحرانگیزی به شیدایی و شوریدگی میرسی و حس زیبا بودن و دوست داشتنی بودن و لایق عشق بودن. اینا رو میتونی توی خودت تجربه و به معشوق خودت هم اونا رو بدی. اینا نشونه حضور آفرودیت در توه. وقتی که توی عشق چنان باشکوه میشی که احساس خداگونه بودن میگیری و در حد الهی آفرودیت احساس جذاب بودن و شایستگی بهت دست میده، چون الهی آفرودیت تو رو اینجوری دوست داره و میخواد وجود تو بستری برای حیات اون باشه. زنهای آفرودیتی خیلی اهل کار و مشغله های بیرونی و اجتماعی نیستن. اونها عاشق محیط های غیر یک نواخت و متنوع هستند. فضاهایی که برای اونها جذابیت، تنوع و امکان خلاقیت و نوآوری داشته باشه و به همین دلیل بیشتر وارد عرصه هنر میشن. مشاغلی مثل موسیقی، علل خصوص رقص، نویسندگی، نمایشنامه و درام و محیط هایی که مدام جایی برای رشد و لذت داشته باشه. اهمیت برای اون لذت در کار، نه خود کار، و حقوق و درآمد اهمیت اول اون نیست. آفرودی عاشق بچه هاست و بچه ها هم اون رو خیلی دوست دارن. بچه ها بانوی آفرودیتی رو قضاوت نمی کنن. مهربانی و عشق و زیباییش رو تحسین می کنن و جذبش می شن. زن آفرودیتی هم با عشقی که به بچه ها داره میتونه اونها رو به خوبی بفهمه، درک بکنه و استعدادها و توانایی‌هاشون رو تشخیص و قابلیت‌های اونها رو بارور و شکوفا بکنه. بچه‌ها احساس خوبی از بودن در کنار اون دارن و تحت تأثیر تشویق‌های پر از ذوقش قرار می‌گیرن. جاذبه زن آفرودیتی بچه‌ها رو هم افسون و سحر می‌کنه. اگه خودش صاحب فرزند بشه کافیه کمی دیمیتر هم درش رشد کنه. با حضور دیمیتر اون مادر فوق‌العاده‌ای میشه. آفرودیت به فرزندان خودش آزادی میده و اونها رو کنترل نمیکنه و وجود دیمیتر در اون باعث میشه به زیبایی دختر جوان خودش حسادت نکنه و با اون پنهانی به رقابت بلند نشه. آفرودیت در لحظه و بی ثباته. فرزندش رو در لحظه لبریز از عشق میکنه، اما میتونه به راحتی برای مدت طولانی هم اونها رو به حال خودشون رها کنه. اون فرزندش رو تمام روز توی منزل میذاره و به دنبال علایق خودش میره و کودک توی منزل به خاطر این تنهایی از مادر آزرده و عصبانیه. اما همین که مادر آفرودیتی وارد منزل میشه، انگار خورشید عالم به منزل تابیدن گرفته و با آغوش باز خودش همه جا رو پر از عشق میکنه و لذت بودنش تمام آزردگی ها رو از یاد میبره. توی محیط بیرون از منزل هم ممکنه دوستا و همکاراش از اون خشمگین و آزرده باشن، اما همین که باهاش روبرو میشن تمام این احساسات از بین میره. آفرودیت اثر عمیقی توی فرزندانشه. توجه اون به اثری که روی فرزندانش میگذاره اهمیت زیادی داره. اون برای فرزندانش دوست داشتنیه. اگه آفرودیت فرزند پسر خودش رو در اثرگذاری عمیقش در بند خودش نگه داره، با توجه‌های عمیق لحظه‌ای اما به واقع حضور و اوقاتش در بیرون از منزل و در جای دیگه‌ای باشه، فرزندش در ناخودآگاه احساس میکنه اسیر عشق اونه، ولی اون توی جای دیگه‌ایه. به همین دلیل ناخودآگاه توی ازدواج میخواد همسرش رو کنترل و مدام اون رو توی چنگ خودش داشته باشه. انگار میخواد مادر رام نشده خودش رو از همسرش باز پس بگیره و این میتونه باعث بدبینی فرزندش به زنهای دیگه هم بشه. میانسالی بانو آفرودیت دوره حساس زندگی اونه. اون میدونه جذاب و زیبا و اثرگذاره، اگرچه این زیبایی رو توی جسم خودش میبینه، اما رمز زیبایی و اثر عمیق اون روی دیگران به خاطر مغناطیسیه که در درونشه. یک جاذبه سحرانگیز روحی، انرژی خاصی که وقتی از درونش بیرون میاد دیگران رو تحت تأثیر قرار میده. اگه قبل از رسیدن به میانسالی، یعنی از همون دوران جوانی، به راز جذابیت روحی خودش پی ببره و وارد حرفه و مشاغل هنری بشه، وقتی به میانسالی برسه پیری اجتناب ناپذیر تو جسم و صورتش براش دلهره آور و هراسناک نمیشه. اگر اون به عمق جاذبه درونی خودش که باعث افسون دیگران میشه پی نبره، دوران میانسالی براش دردناک میشه، چون زیبایی ظاهریش به صورت کاملا طبیعی کاهش پیدا میکنه و اون توجه عمیق و اثرگذاری رو که به دیگران میکرد و باعث سحر اونها میشد رو دیگه نمیکنه و دچار احساس اندوه و نازیبایی میشه. اون باید بدون زیبایی جسمانی اون فقط بخشی از جاذبه هاشه و تا زنده است میتونه دوست داشتنی، جذاب و قابل تحسین باشه. اگر اون صاحب حرفه و هنر باشه، غرق شدن در هنر و حرفه که جزء خاصیت آفرودیتی هاست، اهمیت پیری صورت و جسم رو براش کاهش میده و با جذابیت و وقار پیر میشه و همچنان خدابانو باقی میمونه تا وقتی که زنده است، چرا که در پیری هم همچنان خالق، نوآور و خلاقه و زنده دل خوش انرژیه که همه رو به شادی و لذت بردن از زندگی میکشونه. واژه‌های کلیدی مربوط به آفرودیت: عاشق پیشه، زیبا، فرزند زئوس و پری دریایی دیونه، اسطوره عشق، ونوس، جذابیت، زیبایی، سکس، خداوند لذت، درک عمیق زیبایی های جسمی، روحی و معنوی، خلاقیت، شور و نشان، انگیزه، جوانی و شادابی، لحظه اکنون، خوشپوش، خوشارایش، ظرافت و جذابیت زنانه، رابطه، متمرکز، پراکنده، بی تفاوت به شهرت و موقعیت اجتماعی، انگیزه بالای جنسی، کیمیاگر، اقواگر، میل به شناخته شدن و شناختن دیگری، اثرگذار، اثرپذیر، رابطه عمیق، منفعل، دلربا، قمری، پروژکتوری که به هر چه نظر کنه اون رو زیبا میکنه، عشق، گل سرخ، تمایل دو طرفه، دوست داشتنی، آفرودیت.